سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. سفیر ایران در کابل می گوید که قصد دارد در تطبیق پروژه های توسعه‌ای آب و انرژی با افغانستان همکاری کند. علیرضا بگدلی سفیر ایران در کابل این موضوع را روز پنجشنبه در ملاقات با عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی حکومت طالبان مطرح کرده. وزارت آب و انرژی حکومت طالبان نیز در اعلامیه در مورد این دیدار گفته که دو طرف در مورد کمبود آب و خشکسالی در افغانستان نیز گفتگو کردند. ایران در حال از همکاری در بخش آب و انرژی در افغانستان سخن میگوید که مدت هاست بین ایران و افغانستان روی تقسیم آب دریای هلمند تنش‌های وجود دارد. دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان 581 زن را در بخش سلامت روانی و 41 زن دیگر را در زمینه پیشگیری از بیماری‌های ساری آموزش دادند. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق از آموزش این کادرهای صحی زن خبر داده گفته که این کارمندان صحی به بهبود کیفیت ارائه خدمات صحی کمک خواهند کرد. اتحادیه اروپا در حال از آموزش کادرهای صحی زن خبر داده که طالبان در سال گذشته آموزش دختران و زنان افغان را در اینستیتوت‌های طبی ممنوع اعلام کردند. پیش از این طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش در مکاتب محروم ساخته، دختران و زنان افغان را از تحصیل در پوهنتون‌ها منع کرده بودند. سازمان حقوق بشری حالوش می گوید که یک مهاجر افغان در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی ایران در ولسوالی بمپور در ولایت سیستان و بلوچستان ایران کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این سازمان روز پنجشنبه با نشر ویدیویی در شبکه اکس یا تویتر سابق اعلام کرد که این رویداد در قریه شمس‌آباد رخ داده است. در این ویدیو شاهدان عینی میگویند که ماموران امنیتی برای متوقف ساختن موتر به جای تیراندازی به تایرهای آن سرنشینان موتر را هدف قرار دادند. در مورد هویت مقتول و وضعیت صحی زخمی ها تا هنوز جزئیات ارائه نشده است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود اسرائیل را به استفاده سیستماتیک از خشونت‌های جنسی و سایر خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در نوار غزه متهم کرده‌اند. در این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، گفته شده که نیروهای اسرائیلی علیه زنان، مردان و کودکان فلسطینی مرتکب تخلفات جدی شده‌اند. کمیسیون تحقیق در مورد سرزمین‌های فلسطینی موارد نقض حقوق بشر علیه زنان، مردان، دختران و پسران فلسطینی را در این گزارش مستند ساخته و نیروهای امنیتی اسرائیل را به تجاوز و خشونت جنسی علیه دستگیر شدگان فلسطینی متهم کرده. اسرائیل این اتهامات را رد کرده و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به جانبداری متهم کرده است. این گزارش می تواند در محکمه بین المللی برای پیگیری حقوقی علیه مقامات اسرائیلی استفاده شود. پیش از این محکمه بین المللی جزایی در هاگ در اول میزان سال جاری شمسی اعلام کرده بود که حکم دستگیری بنیامین نتانیاهو صدر اعظم، یوسف گالانت وزیر دفاع سابق اسرائیل و محمد دیاب المصری قمندان کشته شده گروه حماس را صادر کرده. حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. این احکام به دلیل عملکرد اردوی اسرائیل به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در جنگ غزه و عملیات گروه حماس علیه شهروندان اسرائیل صادر شده است. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا از سر محکمه آن کشور خواسته که اجازه دهد تا محدودیت‌های مرتبط به تابعیت از طریق تولد به طور جزئی اجرایی شود. در این درخواست که روز پنجشنبه ارسال شده، حکومت از قضات خواسته که دساتیر قضات ایالتی در مریلند، ماساچوستس و واشنگتن را که دستور اجرایی ترامپ را منجمد ساختند معدود کند. این دستور تابعیت را برای کسانی که پس از 19 فوریه سال جاری میلادی به دنیا آمدند و والدین آنها به طور غیر قانونی در آمریکا حضور دارند رد میکند. همچنین از حکومت ایالات متحده خواسته شده که هیچ سند را صادر نکند و هیچ سند دولتی را نپذیرد که تابعیت همچو کودکان را به رسمیت میشناسد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. وزارت خارجه پاکستان ادعا کرده که مهاجمان مسلحه که بر ریل جعفر اکسپرس حمله کردند با همدستان خود در افغانستان در تماس بودند. وزارت خارجه حکومت طالبان قبلا ادعای مشابه اردوی پاکستان را رد کرده.
پاکستان سالها اینمی بازی را ادامه داده و مسئولیت بی‌کفایتی و ضعف خود به یکی همسایه های خود راجع می کنند.
اتحادیه اروپا می گوید که مردم افغانستان با بحران شدید انسانی و حقوق بشری روبرو هستند.
در شرایط بد اقتصادی که ما قرار داریم، دوام دلیلش همین محدودیتی که بر زنان ایجاد شده بوده میتونه.
شماری از خانواده ها هم در ولایات مختلف افغانستان از عدم راه اندازی کمپاین واکسین سرخکان برای فرزندانشان شکایت دارند.
من دسته از من ما شما انتی دید سرخکان مرز بانه تخته دید، یعنی هیچ واکسین دلتا ندیشوی او نمانگوری دلی دی او نسوبر اغلی دی.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور موقت سوریه یک اعلامیه قانون اساسی را برای دور گذار 5 ساله امضا کرد. در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنه. با ابراز موثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت امور خارجه پاکستان ادعا کرده که مهاجمان مسلحی که بر ریل در حال حرکت از شهر کویته به پشاور حمله کردند با همدستانشان در افغانستان در تماس بودند. اگرچه حکومت طالبان تا هنوز به اظهارات تازه وزارت خارجه پاکستان واکنش نشان نداده، اما قبلا در پاسخ به ادعای مشابه از سوی اردوی پاکستان گفته بود که در حمله بر قطار در بلوچستان هیچ ارتباط با آنها ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت امور خارجه پاکستان ادعا می کند که مهاجمان مسلحی که به قطار جعفر اکسپرس حمله کردند و 10 نفر را گروگان گرفتند در افغانستان با همگروهی های خود در تماس بودند. شفقت علی خان سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک نشست خبری هفتگی در اسلام آباد ادعا کرد که حمله تروریستی به قطار در حال حرکت از کویته به پشاور توسط رهبرانی یک گروه مسلح مستقر در خارج از کشور پلان‌ریزی شده بود. به گفته شفقت علی، بر اساس معلومات استخباراتی پاکستان، مهاجمان از طریق تلفن در افغانستان با همگروهی‌های خود در تماس بودند و گروه‌های تروریستی در افغانستان پناهگاه دارند. و افزوده که پاکستان بارها از حکومت طالبان خواسته است که مانع فعالیت گروه‌های بلوچ و سایر گروه‌های تروریستی شود و اجازه ندهد که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود. پیش از آن اردوی پاکستان نیز بیانیه مشابه صادر کرد و مدعی شد که حمله به قطار در بلوچستان در افغانستان برنامه‌ریزی شده بود. در تاریخ 20 اوت قطار جعفر اکسپرس که حدود 440 مسافر را از کویته به پشاور منتقل می‌کرد، در منطقه بولان در بلوچستان هدف حمله قرار گرفت. جدای طلبان بلوچ مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و در بیانیه اعلام کرد که بیش از 50 سرباز پاکستانی را کشته و شمار زیادی دیگر را گروگان گرفته است. اما اردوی پاکستان یک روز بعد ادعا کرد که 33 مهاجم مشکوک را بازداشت کرده و تمام مسافران را نجات داده است. جدای طلبان بلوچ در ازای آزادی مسافران و نیروهای امنیتی خواستار مبادله با زندانیان سیاسی خود شدند. رادیو آزادی به طور مستقل قادر به تایید ادعاهای دو طرف نیست. از سوی دیگر حکومت طالبان در افغانستان این ادعاهای پاکستان را که حمله به قطار در بلوچستان در افغانستان برنامه ریزی شده بود رد کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان روز پنجشنبه در پاسخ به ادعاهای اردوی پاکستان در صفحه ایکس خود نوشته که اعضای گروه‌های مسلح بلوچ در افغانستان حضور ندارند و طالبان نه حال و نه در گذشته با آنها ارتباطی داشته و افزوده که تمام اتهامات پاکستان مبنی بر این که گروه‌های تروریستی در افغانستان علیه پاکستان برنامه‌ریزی می‌کنند بی اساس است. به گفته بلخی، دولت پاکستان به جای اتهام زنی و اظهارات غیر مسئولانه باید بر امنیت و مشکلات داخلی خود تمرکز کند. اما چرا دولت پاکستان پس از هر حمله در این کشور ادعا می کند که این حملات در افغانستان طراحی شدند و از حکومت طالبان می خواهد که اجازه ندهد از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود؟ قریب الرحمن شهاب تحلیلگر مسائل سیاسی می گوید
پاکستان نسلها نمی بازی را ادامه داده و مسئولیت بکفایتی و ضعف خود به یکی همسایه های خود راجع می کنه و در کنار از اونا افغانستان یک همسایه نسبتاً ضعیفی است که هنوز یک نظام قوی مرکزی در آن تشکیل نیافته، پس برای اونا بسیار آسان است که امی مسئولیت به دوش یک کسی دیگه بیندازه و بگویه که این حمله را یا کشورهای همسایه دست داشتن و یا حداقل اونجا طراحی شده.
مقامات پاکستانی بارها از طالبان خواستن که اجازه ندهن از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود، اما حکومت طالبان همواره این ادعاها را که مهاجمان حملات پاکستان در افغانستان پناهگاه دارند رد کرده است. مقامات طالبان تاکید کردند که به هیچ کس اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه یا دیگر کشورها استفاده کند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت افغانستان میگوید که مردم این کشور همچنان با بحران شدید بشری و حقوق بشری روبرو هستند. کشورهای عضو این اتحادیه در بیانیه خواستار تحقق کامل و برابری حقوق بشر، توانمندسازی مشارکت و رهبری زنان در همه ابعاد جامعه شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از سنا کاکر.
اتحادیه اروپا هشدار می‌دهد که تداوم بحران انسانی و حقوق بشری جاری در افغانستان عواقب ویرانگری به ویژه برای زنان و دختران این کشور دارد. کشورهای عضو این اتحادیه در بیانیه 92مین نشست کمیته دائمی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا یونیسیار که روز چهارشنبه 12 مارچ منتشر شده با نگرانی عمیق از وضعیت افغانستان گفته است که مردم این کشور همچنان با بحران شدید انسانی و حقوق بشری روبرو هستند. این اتحادیه سرکوب زنان و دختران افغان توسط طالبان را که سازمان یافته خواندند محکوم کرده و خواستار تحقق کامل و برابر حقوق بشر، توانمندسازی مشارکت و رهبری زنان در تمام عرصه‌های جامعه و حمایت از آنها در برابر هر گونه خشونت مطابق با تعهدات بین‌المللی شده است. این در حالی است که شماره از زنان و دختران افغان نیز می‌گویند که محروم کردن نیمی از جامعه مانع پیشرفت آن جامعه می‌شود. راهله، دختر محروم از آموزش، در صحبت با رادیو آزادی گفت
نیم پیکر از جامعه را زنان و دختران تشکیل داده، وقت نیم پیکر از جامعه فلج باشه او جامعه ناقص می باشه و از نظر من که فعلاً هم در شرایط بد اقتصادی که ما قرار داریم یگانه دلیلش همین محدودیت که بر زنان ایجاد شده بوده می تانه.
یکی از بانوان دیگری که به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان بیکار شده و نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید
با گذشت هر روز و با صادر کردن هر فرمان از طرف حکومت در مقابل زنان سبب از این میشه که دیگه هیچ امیدی برای پیشرفت و برآورده کردن آرزوهای ما نداشته باشیم، پس چگونه احساس خواهید داشت؟
حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن دوبارهشان در افغانستان زنان و دختران را از اساسی ترین حقوق آنها از جمله آموزش و کار محروم کردند. بانک کشورهای مختلف جهان و سازمانهای بین المللی همواره اقدامات طالبان علیه زنان و دختران افغان را محکوم کرده خواهان بازگرداندن حقوق اساسی آنها شدند. طالبان ادعا می کنند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است، ادعایی که برای مردم افغانستان و جهانیان قابل قبول نیست. گفته نیست که اتحادیه اروپا در بیانیه خود همچنان بر اهمیت دسترسی مهاجرین افغان با آموزش، مراقبت‌های صحی و معیشت پایدار نیز تاکید کرده است. این اتحادیه بر اهمیت بررسی، تایید و ثبت نام افغان‌ها و تمامی افرادی که مستحق حمایت بین‌المللی هستند تاکید کرده است. اتحادیه اروپا با توجه به شرایط سخت اقتصادی افغان‌ها در کشورهای همسایه افغانستان از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنان خواسته که به تلاش‌های خود برای جلوگیری از اخراج افغان‌های فاقد مدرک از پاکستان و ایران ادامه دهد. این دو کشور اخیراً اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده و تا کنون صدها هزار تن را به افغانستان اخراج کرده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه یک اعلامیه قانون اساسی را برای دور گذار 5 ساله امضا کرد. الشر از این اعلامیه به نام آغاز تاریخ نوین برای سوریه یاد کرده است. فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر.
احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه روز پنجشنبه هنگام امضای این سند در کاخ ریاست جمهوری گفت که امیدوار است این اعلامیه قانون اساسی آغاز تاریخ نوین برای سوریه باشد، جایی که ظلم را به عدالت و رنج را با بخشش جایگزین کنند. در این اعلامیه دوره گذار را 5 سال تعیین کرده و بر اساس آن باید یک کمیسیون عدالت انتقالی تشکیل شود تا راه‌های پاسخگویی، کشف حقیقت و تامین عدالت برای قربانیان و نجات یافتگان از جنایات حکومت پیشین را بررسی کند. عبدالحمید اواک یکی از اعضای کمیته تدوین این اعلامیه گفته که این سند حق زنان برای مشارکت در کار و تحصیل و تضمین همه حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها را تصریح می کند. بر اساس این اعلامیه رئیس جمهور جمهوری سوریه باید مسلمان باشد و فقه اسلامی به عنوان منبع اصلی قانونگذاری تعیین شده است. اواک افزوده که این اعلامیه جدایی مطلق قوا را تضمین می کند و به دخالت بشار اسد رئیس جمهور مخلوع در دوران حاکمیتش در سایر نهادهای حکومتی اشاره کرد. در این اعلامیه آمده که مجلس نمایندگان که 1/3 اعضای آن توسط رئیس جمهور منصوب می شوند وظیفه تدوین تمامی قوانین را بر عهده دارند. یک کمیته عالی انتخابات نیز برای نظارت بر انتخابات اعضای قوه مقننه تشکیل خواهد شد. طبق این اعلامیه قوه مقننه نمی تواند رئیس جمهور را استیضاح کند و رئیس جمهور نیز قادر به برکناری نمایندگان مجلس نخواهد بود. اواک تاکید کرده که در دوره گذار قدرت اجرایی محدود بر رئیس جمهور خواهد بود. او افزوده که این اعلامیه همچنین آزادی عقیده، بیان و مطبوعات را تضمین می کند. این سند استقلال قوه قضایه را تایید کرده و ایجاد استر محکمه را که طی دهه‌ها بسیاری از سوری‌ها در آن رنج کشیدن ممنوع اعلام کرده. اواک گفت که کمیته برای تدوین یک قانون اساسی دائمی تشکیل خواهد شد. این اعلامیه به محض انتشار رسمی لازم الاجرا خواهد شد. اواخر جنوریه احمد شرع وعده داده بود که یک اعلامیه قانون اساسی را به عنوان یک مرجع حقوقی برای دوره گذار ارائه می کند. او سپس در اوایل مارچ تشکیل کمیته برای تدوین این اعلامیه را اعلام کرد که شامل 2 زن نیز بود. بر اساس بیانیه ریاست جمهوری این اقدام بر پایه آرمان‌های مردم سوریه در راستای ایجاد کشور مبتنی بر حاکمیت قانون و بر اساس نتایج کنفرانس گفتگوی ملی سوریه انجام شده. احمد شرع که رهبری گروه اسلامگرای هیئت تحریر شام را بر عهده داشت و نقش اصلی در سرنگونی اسد ایفا کرد، اواخر جنوری به عنوان رئیس جمهور موقت سوریه منصوب شد. اعلامیه روز پنجشنبه در حال صادر شده که یک هفته پیش خشونت‌های مرگبار در مناطق ساحلی سوریه رخ داده. در این درگیری‌ها که بیشتر اقلیت علوی هدف قرار گرفتند، دست کم 1476 غیر نظامی کشته شدند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
تاجیکستان با وجود داشتن دریاهای پرآب و ظرفیت بالای تولید انرژی برق، هنوز بسیاری از شهروندانش با مشکلات کمبود آب و برق مواجهند. ساختن سدهای بزرگ برق آبی مانند نورک هم نتوانسته مشکلات از این دست را در تاجیکستان کاهش دهد. آیا ارتقای ظرفیت انرژی در تاجیکستان از جمله تکمیل شدن بند راغون منافعی برای افغانستان خواهد داشت یا خیر؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
با بابا سکندر باشنده قریه زردار شهر کولاب تاجیکستان یکی از هزاران دهقان است که در این سرزمین سرشار از آب با مشکل آب روبروست. او به رادیو آزادی میگوید
برای اینا و گندم بود، اما گندم شگرفتیم، اگر آب که نشید ما میتونیم که اونجا حاصلی دیم کنیم، زیگاری کنیم، دیگه یک محصولات دیگه شکنیم، نیستیم و چیز مونم سموندیم که دیگه چکو کنیم.
نیستان رجبابا یکی دیگری از باشندگان قریه زردار نیز از مشکل مشابه میگوید.
ما زمینه های پرزیدنتی داریم، پخته داریم، از اون جمله در زمین پرزیدنتی ما 16 سطح زمین داریم. مدت 3 سال میشه که طرف زمین نمی روه. سوال میگلت با چی سبب؟ با اون سبب که در کانال آب نمیاد.
تاجکستان دریاهای خروشانی دارد که ظرفیت تولید انرژی برق را در این کشور می تواند به پیمانه زیاد افزایش دهد، اما این کشور علاوه بر کمبود آب با مشکلات کمبود برق و پرچوی های مکرر برق مواجه است. این مشکلات در مناطق مختلف از جمله در شهرهای بزرگ و حتی دوشنبه پایتخت تاجیکستان به چشم می خورد. یکی از باشندگان دوشنبه که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود می گوید:
برای 3 برق می دهند، بعد قطع می کنند. برق و آب که باشد خوب می شود، بدون آب برق زندگی مشکل است.
یکی دیگری از باشندگان شهر دوشنبه نیز می گوید:
برق را قطع می کنند. چرا برق های ما را برای 3 قطع می کنند و این وضعیت بارها تکرار می شود؟
اما مشکل اساسی در کجاست؟ چرا در کشوری که سرشار از منابع آب است و ظرفیت بالای تولید انرژی دارد، شهروندان آن همچنان با کمبود آب و برق مواجهند؟ طاهر سفر، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به این پرسش پاسخ می دهد و می گوید:
تامین مردم با نیروی برق از مشکلات اساسی حکومت تاجیکستان در بیشتر از 30 اخیر است که با وجود بنیاد نیروگاه‌های زیاد تا حال حل خود را نیافته است. تا کنون در هر فصل سرما مردم تاجیکستان در ساعت‌های معین نیروی برق می‌گیرند و دیگر ناچارند شب خود را در سردی و تاریکی سپری کنند. اگرچه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان چند پیش گفت که پیشرفت اقتصاد و طلبات افزاینده مردم به نیروی برق سبب آن است که تا حال در کشور به قدر کافی نیروی برق حاصل نمی‌شود، اما اقتصاددانان و سازمان‌های بین‌المللی گفتند که مدیریت نادرست و از جمله فساد در شرکت برقی تاجیک، بزرگترین شرکت انرژی کشور، سبب مشکلات و سبب بی برق و بی آب ماندن مردم در تاجیکستان است.
بند نورک که توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق در امتداد دریای وخش و در حدود 75 کیلومتری شهر دوشنبه در غرب تاجیکستان ساخته شده، دارای 9 واحد تولید برق است. این پروژه بین سالهای 1961 و 1980 میلادی اجرا شد. اولین فاز آن در سال 1972 و آخرین فاز آن در سال 1979 میلادی به بهره برداری رسید. این بند ظرفیت 54 میلیون متر مکعب آب را دارد. با این حال، ساختن بند برق نورک هم نتوانسته مشکلات مربوط به آب و برق را در تاجیکستان به طور کامل حل کند. در حال حاضر بند برق راغون در جنوب تاجیکستان در حال ساخت است. این بند بر دریای خروشان وخش که از کوههای پامیر سرچشمه می گیرد و به سرخاب نیز مشهور است ساخته می شود. وخش یکی از دریاهای معروف آسیای میانه از تاجیکستان و قرقیزستان می گذرد و به دریای آمو می ریزد. طرح ساخت بند راغون به دوران اتحاد شوروی سابق باز می گردد. در دوران جنگ داخلی تاجیکستان این پروژه راکت ماند، اما رکود در ساخت بند راغون تنها به جنگ داخلی مربوط نمی شود. ازبکستان نیز یکی از مخالفان سرسخت این پروژه بود. سعدالدین آشور، خبرنگار بخش ازبکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با اشاره به مخالفت‌های ازبکستان می گوید:
وقتی که اسلام کریمف پرزیدنت بود در ازبکستان، با ساختن بند برق راغون بسیار سخت مخالف بود، برای آنکه وی به نسبت به پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان یک گینه شخصی داشت، یک عداوت داشت. بعد که شوکت مرزیایف به اقتدار آمد به ازبکستان، این حرکت های دشمنانه نیست شد و رابطه های دوستی ما بین دو کشور نقص شد. بعد وی ازبکستان از مخالفی برآمد و موافق شد. و یک چیز هست که ازبکستان از خواطر دارد که مثلا گیس راغون ساخته شود، بعدی وی آب بسته می شود و به زمین های ازبکستان آب کب می آید. لیکن وقت آخر گفتند که تاجیکستان وعده داد که ما همه وقت همین لیمیت آب ازبکستان را می دهیم و از این خواطر نکشند.
سعدالدین آشور به یک نکته مهم دیگر هم اشاره می کند:
البته در ازبکستان حاضر مسئله برق بسیار مشکل است، برای آنکه این همش به واسطه گاز، به واسطه گرانبها استحصال کرده می شود. وقتی که این راغون به کار درآید، برق ارزانتر به ازبکستان داخل می شود و ازبکستان از این منفعت دار است.
طاهر سفر، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نیز می گوید:
حالا کشور امیدش را به نیروگاه برقی آبی راغون بسته است که رئیس جمهور آن را مسئله حیات و ممات تاجیکستان نامید است و این نیروگاه از 6 چرخه عبارت است و در صورتی با اقتدار کامل به کار انداختن نیروگاه راغون تا 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات این نیرو نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای انتقال به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. اما حالا نه همه چرخه های نیروگاه راغون کار میکنند و برای پر شدن سربند راغون یا سد راغون بیشتر از یک ده سال دیگر لازم است.
در صورت ارتقای ظرفیت انرژی برق در تاجیکستان به ویژه با تکمیل شدن بند برق راغون، منفعت آن برای افغانستان چیست؟ آذرخش آفیزی، عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و کارشناس امور اقتصادی، به این سوال پاسخ می دهد و می گوید
افغانستان نیازمند برق است و قرار است که 300 مگاوات برق دیگه هم به افغانستان بتن از این برق و علاوه به او 1000 مگاوات برق دیگه از طریق افغانستان به پاکستان صادر بکنن و پاکستان طوری که آگاهی دارین به حداقل به 4000 مگاوات برق ضرورت مبرم داره و تاجیکستان میتونه با تکمیل ظرفیت نهایی یعنی بندهای خود می تقاضا را پورا بکنن و از این نقطه نظر اثرات از او نه تنها بر تامین انرژی برق فوری به خود افغانستان مفید است، در این زمان حق ترانزیت که از بابت انتقال برق تاجیکستان و دیگر کشورها به سوی آسیای جنوبی ما میگیریم هم مفاد مادی داره و هم از لحاظ امنیت منطقوی و همکاری های منطقوی و همگرایی منطقوی به نفع افغانستان است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی با شما 24 ساعت در همه جا.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
امسال به خاطری که الحمدلله ماه رمضان در برج حوت افتاده، چون بهار و سال نو در پیش رو داریم، مجبوریم که پاککاری و تمیزکاری و خلاصه خانه تکانی ها رو هم در همین ما انجام بدیم و معمولا صبح تا بعد از ظهر مصروف خانه تکانی ها می باشیم و بعد از ظهر هم مصروف کارهای افطار و در شب هم امسال خانم ها اجازه ندارن به مساجد برن به خاطر نماز تراویح و منع شده رفتن خانم ها به مساجد، در خانه مصروف طاعت و عبادات می باشیم. مصروف پاککاری خانه نیز استیم. این کارا را به بخش های مختلف تقسیم کردیم تا در جریان رمضان به تدریج و بدون خستگی بتانیم خانه را منظم و آماده سازیم. بعد از چاشت آمادگی برای افطاری را می گیریم. طبق قانونی معمول سفره افطار ما به غذاهای متنوع هواسانه که می گیم، مانند بولانی و منتو و سوپ، از این چیزها خوراکی های افغانی می باشد که این لحظه است که خانواده دور هم جمع می شویم، دعا می کنیم و خستگی روز را فراموش می کنیم.
ماه مبارک رمضان از اونجایی که میدونیم یک ماه پربرکت است، ما هم در کنار عزیزان و خانواده و دوستان خود سحری و افطار هستیم و از اونجایی که میدونیم گاهی وضعیت اقتصادی کشور ما خوب نیست، ولی با این حال باز هم شکرگزار خداوند هستیم که میتونیم سحری و افطار در کنارشان سپری بکنیم. البته نظر به اقتصاد تمام خانواده‌های افغانستان برمیگرده که سحری و افطار چگونه آمادگی میگیرن و ما در افطار با خرما و با خیلی چیز دیگه میتونیم روزی خدا افطار بکنیم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا اصدق قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم،
از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.